السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما صلى على جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، این دو شهید بزرگوار اخیر، الفاتحه تمع الصلوات. شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم و این دو شهید بزرگوار رو هم تبریک و هم تسلیت عرض میکنم به جامعه علمی و به خصوص شهید احسان قدبگی رو به جامعه علمی شریف تبریک و تسلیت عرض میکنم. من این دوتا مناسبت رو خلاصه در مدت زمان کوتاهی با هم دیگه جمع میکنم و یه نکته های خدمت رو عرض میکنم. خب امام جعفر صادق علیه السلام به عنوان رئیس مکتب شیخ الائمه و در زمانی که همه جور عقاید باطل داره نفوذ میکنه، از زندیق ها و تا مرجعه و تا این طرفی ها و اون طرفی ها دارن نفوذ میکنن، کار مهمی که امام جعفر صادق علیه السلام انجام میدن زیرساخت اعتقادیه. یکی از کارهای مهمی که وجود داره. ببینید این زیرساخت اعتقادی حرف بسیار مهمیه. ماها فکر میکنیم اعتقادات چیز مهمی نیست. من نمیگم یه جزئیات در اعتقادات، اونا بله، اونا یه چیزاییه که حالا فرض بفهمی کیفیت عصمت امام و دایره عصمت امام مثلا این هست یا اون هست، اینا رو نمیگم. ولی اون بنیادهای اعتقادی، اونها چیزهاییست که واقعا عینکهاییست که اساسا انسان دنیا رو همین جوری میبینه. به قول آقای قرائتی میفرمودن، یه شوخی میگن، میگفتن کسی که عینک قرمز به چشمش زده همه شلغما رو لبو میبینه. دقیقا شما مهمه که شما چه جوری داری دنیا رو میبینی. اینی که در دعای پیغمبر هست اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدا اونچنان به من نشون بده دنیا رو که هست و من دنیا رو بشناسم اونجوری که هست. اگر واقعا دنیا متاع قلیله، من اینجوری بشناسم دنیا رو، من متاع قلیل بشناسم واقعا و من ذهنم درست شه. تو این دیداری که حضرت آقا با این مجلسی ها داشتن، اونجا یه تعبیری کردن، این تعبیر من در جا یاد یه چیزی افتادم، اون رو عرض میکنم خدمتونشون. میگفتن به این نمایندگان مجلس، میگفتن در پنجه خواسته های حقیر قرار نگیرید. یه همچین تعبیری، در پنجه خواسته های حقیر. من اونجا بعد شروع کردن گفتن که خواسته های حقیر یعنی اینا. بعد تقریبا هر چی که ما خواسته های بلنده برامون، ایشون داشت میگه خواسته های حقیر. هر چی که ما فکر میکردیم اینا خواسته های نگفتن که مثلا دنیا و پول و اینا تا پست و نمیدونم فلان و اینجا که به فلان منصب و مقام برسه، همه اینا رو با هم دیگه حقیر. من اونجا یاد این نکته افتادم. نمیدونم چرا اونجا هم یه یاد این مطلب افتادم. شما میدونید که انسان ها میمون رو چجوری شکار میکنن؟ خبر دارید؟ میمون خب چون که خیلی چالاکه نمیشه شکارش کرد. انسان ها نمیتونن میمون وحشی شکار بکنن. یه طریق جالب داره، طریق خیلی ساده. اینی که تو شکاف یه سنگی، یه درختی، یه سری خوراکی خیلی ساده میریزن، این دستشو از تو این شکاف میکنه تو. بعد که ور میداره، این مچش بزرگ میشه، بعد نمیتونه در بیاره، بعد ولم نمیکنه، بعد هی مضطربانه جست و خیز میکنه ولی اینو ول نمیکنه. مضطرب میشه ولی اینو ول نمیکنه. بعد انسان ها میان اینو شکارش به همین سادگی. من همونجا فکر میکردم که شیطان انسان رو به شیوهی شکار میکند که انسان میمون رو، با یه خواسته حقیر، با یه متاع قلیل که این دستش بکنه و بگیره، دیگه من بلم نمی کنه، دیگه رو همه این وایسه دادی. موقع میبینید که این شکار میشه راحت. انسان دنیا رو واقعا بشناسه، اینم که بشناسه، من اینجا باز تأکید میکنم، خوب است که انسان پیش عالم برود، از این عالم‌های عامل، که اون چیزی که حتی انسان می‌داند به قلب او القاء کند، یعنی تغییر حاصل بشه. خدا رحمت کنه آقای بهجت رو. واقعا ما بعضی وقتا می‌رفتیم تعجب می‌کردیم، اولا این ستونی از جوونا که منتظرن که آقا بیاد، آقا میاد همینجوری مثل بارون اشک می‌ریزن، اولا برای چی این پیرمرد مثلا خاصیتش چیه دقیقاً الان، برای این چه علقه‌ایه ایجاد شده؟ بعد تازه می اومدن آقا توصیه بفرماییدشون، می گفتن نماز اوله، و اصلا این متحول می شد. گفتن آقا اینی که نماز اول وقتی ما میگیم چیه که این آدم متحول میکنه؟ خیلی وقتا ما ها یه اعتقادی رو داریم، باید اون اعتقاد رو یه نفر در قلب ما فرو کنه، از ذهن به قلب این اعتقاد رو فرو کنه، این اعتقاد رو. خب این زیرساخت اعتقادی جزء بحثای بسیار مهمه که انسان باید دنبالش باشه، بره تو مجالسی بشینه با محبت و چه فلان اینها، تا این زیرساخت اعتقادی تو قلبش بنشیند. یکی از کارهایی که امام جعفر صادق انجام میدادن علیه السلام، در حقیقت روایات ایشون نگاه کنید، بحث محبت رو خیلی جدی کردن. محبت نسبت به خدا، رحمت و محبت نسبت به خدا و نسبت به بندگان. نسبت به بندگان گفتن مؤمن باید یه جوری باشه یعلفون و یعلفون باشه، به جوشه باش بشه جوشید، آدم زهرماری نباشه، خوش اخلاق باشه، خیلی رو این تأکید کردن. منتها اینو تکیه دادن همون جوری که توی قرآن تکیه داده بحث الفت رو به بحث الهی بودن. شما همین آیات سوره مبارکه چیزو نکنید، بسم الله لإلاف قریش، إلاف هم رحلت الشتاء و السیف، إلاف قریش، إلاف هم رحلت، که اینا شب و رو اینا تو تابستون زمستون میمادن میرفتن، فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. برید سراغ این خدایا، این خدا موجب الفته، الفت تو خانواده، الفت تو رفقا. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبه ولكن الله الف بينهم. خدا الفت میتونه ایجاد کنه، بنده خدا نمیتونه، پول نمیتونه الفت ایجاد بکنه، بین زن و مرد، بین چه و چه، این خداست که الفت ایجاد میکنه، خداست که رحمت ایجاد میکنه. و حتی این الفت رو میزدن میکشوندن تا بحث حتی مخالفین، اونایی که به حسب ظاهر به هر جهت بانوان نبودن، بعضی هم میگفتن که آقا ما میتونیم تو مسجد فلانیان بریم نماز بخونیم، مثلا مساجد اهل سنت، میگفتن آقا تو اونجا میشه بریم نماز بخونیم، دلمون نمیاد. اصلا یعنی چی دلمون نمیاد؟ این بیت الله مگه الان مسجد الحرام مال وهابی هاست؟ مسجد مال خداست. میگفتن آقا برید تو اینا نماز بخونید، با اینا تشییع جنازه شون برید تو اینا. هی میخواستن این فضای الفت و رحمت رو جدی کنن. تو روایاتشون خیلی زیاده، تو روایات امام جعفر صادق خیلی زیاده این فضای الفت و رحمت. اون موقع این الفتی که اگر بخواد الفت های واقعی و رحمت های واقعی باشه، باید به مبدأ رحمت گره بخوره. اینجا بذارید من یه نکته کوتاهی، نسبتاً کوتاه، راجع به این رحمت خدا بگم که بعدش هم معلوم بشه ما تکلیفمون با اماممون چیه و حتی امام زمانمون چیه تکلیفمون. در روایات حضرت امیر هست که خدا 100 جزء رحمت ایجاد کرده، رحمت رو 100 جزئی ایجاد کرده. یک جزء از این اجزا آمده است در دنیا و تمام دنیا رو همین یه جزء پوشش داده، از اول خلقت تا آخر خلقت. حتی مادری به بچهش داره رحم میکنه به واسطه همین یه جزءه، یه جزء رحمت. اصلا 99 جزءش پایین نمیتونه بیاد. آقا دیگه مادر به بچه دیگه بالاترین و شکوهمندترین نوع رحمته، اینجوریه. اصلا بقیش 99 جزءش در روایت هست که از این پایین نیومده. هر کسی هم داره رحمت به خرج میده نسبت به کسی دیگه، این به واسطه رحمتیه که خدا بهش داده، رحمی که خدا بهش داده، جلوه‌ایه که خدا در او کرده. داشت مادر بچهشو گرفته تو بغلش داشت سینه‌کشو کورو میرفت بالا. موسا دید که این مادر چجوری اینو بغل کرده این بچه رو، گفت خدا رحمت تو از این بگیر از این مادر. همون موقع بچه رو گذاشت زمین، سینه‌کشو کورو رفت بالا. بچه گریه، گفت خدا رحمت تو برگردون. برگشت مادر این بچه رو بغل کرد، سینه‌کشو کورو گرفت. این رحمتیه که این جلوه رحمت خداست. بندگان اینجوری هن. یه موقعی در داستان حضرت یوسف شنیدید که در داستان یوسف و زلیخا دارد که شهد شاهد من اهلا، اون داستان رو یه بچه ای حل کرد دیگه، یادتون هست اون داستان رو که یه بچه ای که از اهل زلیخا هم بود اون داستان رو دقیقت اومد و جمعش کرد، شهادت داد به نفع یوسف. تمام. یه موقع یوسف در اون کاخ یوسفی وایساده داره نگاه میکنه، میبینه که خلاصه یه نفر فقیر ژنده پوشه اینجوری داره رد میشه. جبرئیل بهش میگه که میدونین کیه؟ این کیه؟ میگه این همون بچه‌ایه که اون موقع به نفعت شهادت داد. میگه بیارش، میارنش، خلاصه کلی ترخوشش میکنه، جامعه فاخر چه و چه و اینا. میبینه که جبرئیل یه لبخندی زد. میگه چرا میخندی؟ میگه بابا من به خندم از اینه که یه بچه ای، یه نفر، یه بار به نفع یه جا شهادت داده، تو که بنده یه مخلوق اینجوری داری بهش حال میدی. ماها که این همه و شماهایی که این همه تو نمازهایی داری شهادت به وحدانیت میدید، خدا چجوری حال میده؟ به نفع خدا ما داریم شهادت میدیم. این عالم عزیز من، این عینک رو بزن، این عالم داره توسط یک خدایی مدیریت میشه که 100% رحمت باهاشه. و در همون روایت داره که از این 99 جزئی که نداده به بقیه به محمد و آل محمد داده. صلی الله محمد. این خدا جای رفاقت داره، جای محبت داره. ببینید اینی که میگید یا رفیق و یا شفیق، یعنی خدای رفیقیه که پشت خالی نمی کنه. حالا پرده رو خیلی هم نمیشه زد بالا، یعنی این چیزا گاهی قد تو این ادعیه هست، تو شعرها هست. هاتفی از گوشه میخانه دوش، گفت ببخشن گنه می بنوش، لطف خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چه گوی خموش، من گناه هم اندازه خودم، لطف خدا اندازه خودشه. اینی که در تعقیبات نماز داره اللهم ان مغفرتک ارجا من عملی و ان رحمتک اوسع من ذنبی، اللهم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی. لطف خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چه گویی خموش. بحث رفاقت با بحث عبادت فرق داره. آقای جوادی حفظه الله ایشون یه نکاتی رو میگن، از جمله نکاتی که میگفتن تو این بحثا، میگفتن که جوری که یادمه، گفتن عبادت یه بحث، ضیافت یه بحث دیگه است، اصلا مدلش فرق داره. اصلا شما همینی که تو ادعیه ضیوف الرحمن که هم در مارمزونه هم در حج، شما همینجور میگید به اینا ضیوف الرحمنن، میگید که خلاصه فی عامی هازا و فی کل عام، خلاصه من برم حج، اونجا هم ضیوف الرحمنن. اینایی که مهمونن تکلیف مهمونی فرق داره. جای رفاقت تو مهمونه، جای صحبته، جای زبون ریختنه، جای رفاقته. جای این نیست که کسی بگه که آه من الان یه چند رکعت نماز به من واجب شده، الان باید برم نماز بخونم. نه بابا، خدا همه دار و ندارش داده به امام زمان. چرا ما با امام زمان حرف نمیزنیم؟ چرا فکر نمی کنیم ما امام حی داریم؟ چرا فکر نمی کنیم ما امام حی داریم؟ ما امام اون زنده است. من نمیدونم چی شده که این توی یکی دو سال آقای جاودان حفظه الله چند بار به من پیغام دادن که آقای قاسمیان ظهور نزدیکه، بچه‌ها رو برای ظهور آماده کنید. پیام آخرشون دیروز. حالا من نمیدونم، نمیخوام علیکی جو بدم، فضا بدم، ولی خلاصه انی لعجد ریح یوسف لولا انتو فندو، بوی پیراهن یوسف شاید میاد، ما نمیکشه مشاممون. چرا با آقا اون که در زیارت جامعه به او میگیم معدن الرحمه، او معدن رحمته، او اون صد جزء رحمت با اوه، چرا ما با او کاری نداریم؟ فضا را از عبادت عزیزان خارج و به سمت ضیافت ببرید. اونجا ضیافت یه حکایت دیگری است. اتفاقا اصلا موجب جسارت هم نمیشه. اگه کسی جسارت بکنه اون حق رفیق رو به جانه ارده. اگر بگی که خب اگه اینجور شد که اگه خدا اینقدر باحاله که میزنیم زیر میز، اگه خب اصلا این دیگه چه رفاقتیه. اون مقداری که بدونید این دست خدا، اولا این دنیا رو خدا داره اداره میکنه و این دست دست رحمته. آقا بسم الله الرحمن الرحیم اول قرآن نیست، بسم الله الرحمن الرحیم اول خلقته. این رحمان و رحیمه که خلقت داره انجام میده. بذار دوست داشته باشیم، همه رو دوست داشته باشیم، خدا رو دوست داشته باشیم. حالا من اون نکته تتمم رو عرض خواهم کرد. این چله کلیمیهی که داره پیش میاد همین چهارشنبه اول ذی‌القعده، اون چله معروفه و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر، یه ضیافتی از خودش، یه محبتی از خودش. همونجاست که به موسی میگن که والقیت علیک محبتا منی، من اصلا محبت تو دل تو القا کردم، ولی تصنع علی عینی، جلو چشام ساخته شدی، ولی تصنع علی عینی، اصلا جلو چشم مال خودمی هستن دیگه. اینا شأن رفاقته، شأن دیگه عبادت نیست. این محبت ها اگر در دل بیفته، ما اون راه امام صادق رو خیلی درست رفتیم. اونجوری که امام صادق هی دارن به ما توصیه میکنن محبت محبت محبت، اون موقع این محبت حتی نسبت محبت نسبت به خلقم میکشه، به محبت نسبت به خلقم میکشه. ما امام داریم، این مرحوم محدث نوری استاد شیخ عباس قومی صاحب مفاتی، محدثی بوده ایشون در نجم الساقی. این داستان رو میگین، داستان رو بگم و عرضم تو این بحث تمام. یه که یه شیخ حسین آل رحیمی بود، این نسبتاً جوان بود، زنم نگرفته بود، خیلی هم فقیر بود، خیلی هم مریض بود. خلاصه شنیده بود که 40 هفته دارن کوفه توسلی بکنن، خلاصه حضرت رو میبینن. بالاخره این کارو کرد و هفته 40 خودش نقل میکنه، در این کتاب نجم الساقب هست. یه هوای خوردم سرد بود و منم بیرون سرفام یه جوری بود که سرفام خونی بود و میترسم برم مسجد و نجس کنم. همین بیرون نشسته بودم و دیدم یه آقای اومد و اصلا که نمیفهم، فکرم اومده تو این وسط این قهوه ای هم که ما دم کردیم برای خودم قهوه رو بخوره. گفتش که برای چی اومدی؟ اون حالا شما چه ارتباطی دارید برای چی اومدم اینجا؟ بعد گفتی از کجای از فلان قبیله؟ گفت نه، گفت فلان قبیله نه، گفت فلان. گفت حالا اینا چی کار داریم از کدوم قبیله هم؟ برای چی اومدی اینجا؟ دیگه دیدم خیلی خوش صحبته این آقا. کسایی که حضرت رو میبینن خیلی وقتا نمیفهمن که دیدن. در روایت داریم مثل برادرای یوسف هن که یوسف رو میبینن و نمیفهمن که این یوسفه. خلاصه یه مدار خوش صحبتی کرد، دیدیم حالا این هم بالاخره اومده با ما درد دل بکنه، شروع کردن به درد دل کردن. بودون قهوه میخوری؟ قهوه رو یه لب زد نخورد. گفتی آره ما زن نداریم، مریض فلان جوی هم فقیرم هستیم، اومدیم به آقا بگیم که فلان. گفت خب چیز که درست شد، مریضیت که درست شد. ما هم نمیفهمیدیم یعنی چی، لب زده بود مخوردیم قهوه رو. گفت مریضی که خوب شد، زنم تا یه هفته دیگه میگیری، ولی فقرت به صلاحت، فقرت به صلاحت. گفت ما هم نمیفهمیدیم چی میگه. گفت راه افتادیم رفتیم جلو، ایشون وایسادن به نماز خوندن، ما هم دیدم چه قرائتی اصلا، گفت زمین و زمان. یو گفتم نکنی آغاز مثلا که، گفت همینه که گفتم، ایشون رفت در یک حاله نور دیگه من ندیدم، نمیدونم صداشون فهم میشنیدم. آقا این آقای ماست، این آقای ماست که هست، هی زنده، هر چی داری حرف بزن باش، هر چی داری هر کاری داری با این آقا بخوا، این معدن رحمته، این آقای هیه. اینی که باز دوره آقای جاودانی تکلیم، آقا ظهور نزدیک، حواظ به بچه ها برید بگید اینو، آماده کنید بچه ها رو برای این قضیه. من اینو گفتم آقای جاودان میگن ظهور نزدیکه، من نمیدونم، ولی ما یه امام داریم، امام حی داریم که معدن رحمته، و اون موقع میشه رابطه رو باهاش به رحمت ایجاد کرد. خب اگه این رحمت و محبت و مودت هست، یه جلوه تام میکنه این رحمت. اینجا میخوام یه نقبی به کار شهید بذارم. ببینید این آقای احسان قد بگی که آدم بی‌ادعایی هم بوده، خیلی چنان که نقلم میکنه ازش، مثلا آدم بگیم انقلابیه، نمیدونم چیه فلان اینا، چون ظاهرا اینجوری هم نبوده، خیلی آدم ساده انقلابی. ببینید اینا، آیا من این حرفم با بچه های شریفه، آیا اینا نمیتونستن اپلای کنن برن به دارپا خدمت کنن، فاند از دارپا بگیرن؟ میتونستن یا نمیتونستن؟ یه بچه با عرضه یا چه میتونست یا نمیتونست؟ نمیتونست بره از صنایع دفاعی آمریکا فاند بگیره، فاند تحصیل بگیره؟ میتونستیه. اینا همون معاملات حقیریه که آدم ها دارن زندگیشونو به چی معامله میکنن، اینا هموناست، این همون معاملاته که طرف میاد میگه فاند تحصیل دارم، میگه من کجا، میگه دارپا، یعنی دقیقا از صنایع موشکی نظامی آمریکا فاند گرفته، یعنی دقیقا تحقیقی که میکنه رو سر یمنه. اینا همون چیزاییست که انسان داره معامله میکنه. و اینم بدونید محبت وقتی که به اوج میرسه به سلام نظامی میرسه. بعضیا میگن محبت اهل بیت یه جوری که ما کیف کنیم با اهل بیت. من خیلی وقتا میگم همین جریان موسی هست که میگه واستنعت کل نفسی، تو برای خودمی، تو برای خودمی، من اصلا تو رو برای خودم ساختم. ادامهشو نگاه کنید تو سوره طه، اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری، تو برادرت بی سستی تو ذکر من حرکت بکنید. خب این ذکر من چیه؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، برید سراغ جنگ و فرعون. محبت وقتی که تام میشه تبدیل میشه به جنگ با طواغیت، چون که من نمیخوام جای غیر خدا کسی اونجا سیطره پیدا بکنه، نمیپسندم جای غیر خدا بخواد سیطره پیدا کنه. کیف اللوازی با اهل بیتو که فقط نمیگن که محبت، که محبت اونجایی که تام میشه تبدیل به سلامهای نظامی میشه. و اینی که شما میرید که به هر جهت استقرار این حکومت رو و نفی طواغیت رو خلاصه در پی داشته باشه، اینا رو ما باید حواسمون باشه. یه معاملات حقیر نکنیم تو این دنیا، معامله حقیر نکنیم، بگیم یه مدتی حالا یه رزقی میخوریم و رزق زن و بچه و فلان، اینا دیگه بقیهش هم با عفو خدا. بله درسته، بالاخره عفو خدا بیشتر از جرم ماست، تا مناطب شما داری چه کار میکنیم. و این شهدا، ببینید یه نکته، یکی دو نکته انتهایی بگم و عرضم رو تمام بکنم. خدا یه سنتی داره، این سنتش سنت عجیب غریبیه، میگه من یه سری آدم رو باید با تمحیص جدا کنم اول، تا وعده هام رو سر همه نمیاد، وعده هام رو عده خاص میاد. از اینجاست که این وعده ها شره میکنه میره پایین. چی شد؟ یه بار دیگه بگم بعد آیاتشو براتون، آیاتشو یکی دوتا براتون بخونم. میگه ببینید من اگه همه درهم، من وعده های من نمیاد، درهم وعده های من نمیاد، باید توی غربال های اینها جداسازی بشن، تفکیک بشن، نصاب ها دست ایناست، نصاب جذب نصرت های الهی دست ایناست، اینها باید اتفاق بیفتن. آقا این احسان قد بیگی ها باید اتفاق بیفتن، این صیاد خدایاری باید اتفاق بیفته. اینا باید اتفاق بیفته. من کاری به سیستم‌های امنیتی که از اینا درست پاسداری نکردن، من به اونا کاری ندارم، ولی این ترکیب، این قتلوا فی سبیل الله، این غربالگری باید اتفاق بیفته. بایدیه تا سنت ها بیاد. ببینید در اون داستان طالوت و جالوت، وقتی که اینا رفتن به سمت رود و قرار شد که ان الله مبتلیکم به نهرن، با یه نهری آزمایش بشن، اون نهر رو یه دی خوردن یه دی نخوردن، اینا این ابتلا باید انجام بشود، باید معلوم بشه یه نفر میره تو دارپا یه نفر میره تو پارچین، این باید اتفاق بیفته. این ابتلا، خب ابتلایه که اتفاق افتاد، دو گروه شدن. گروه اول قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، اون آقا ما دیگه طاقت نداره. خب گروه دوم کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت. آقا باید این از این جدا بشود تا این مستحق کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله بشود. حضرت عیسی وقتی که بر بنی اسرائیل آمد در سوره مبارک آل عمران دارد، فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی یه بوایی کشید، بوی کفر کشید، اینا دیگه دارن میپیچونن، قال من انصاری الالله، کیان انصار من کیان، قال الحواریون نحن انصار الله. یه عده‌ای پیدا شدن حواریون. حواریون یعنی که هیچ شأنی دیگه از خودش نداره، فقط کار را بنداز امامه، همین. اینه که در دعای عهد داریم والمسارعین الیه فی قضاء حوائجه، من فقط سرعت بگیرم تو قضاء حوائج امام، من چی کار دارم، من چی کارم مثلا جز اینکه کار امام را بندازم، هر چی کار امام داره من. قال الحواریون نحن انصار الله، اینا گفتن ما انصار اللهیم، خلاصه فکتوب نامع الشاهدین، ربنا آمن نامع انزل تفکتوب نامع الشاهدین فلان. بعد خدا میگه و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. این مکر و چارجویی خدا میدونید چیه؟ همین هست مکر خدا، حیله خدا این است که یه عده رو جدا سازی بکنه، اینا رو که جدا سازی بکنه وعده ها رو رو اینا بیاره، و تازه این شهدا کارشون از این به بعد شروع میشه. کسی که قتلوا فی سبیل الله باشه، کارش از این به بعد شروع میشه. کارای اصلیش اینی که این آیاتو باور کنید عزیزان، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اینا فکر نکن امواتا، خب شما مثلا باش حال فکر نکنیم اینا امواتا، کاری هم از دستشون برمیاد، بله، بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. اولا خودشون خوشحالن، فرحن، ببخشید تعبیر بده، ولی فره یعنی خرکیف، یعنی کیفور دیگه، یعنی ته کیف. خب فرحین به ما آتاهم الله من فضله و یستبشرون، خوب دقت کنید، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف و حزن رو از پشت سری ها بر میدارن، اینها مثل ملک که تنزل میکنن در قلوب و خوف و حزن رو برمیدارن، اینا خوف و حزن رو از بقیه برمیدارن. یستبشرون به نعمت من الله و فضلن، اینا همهش دارن به بعدیا استبشار میدن که آقا خدا نعمتش بالاست، و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، اینا بشارت میدن که آقا کارت ضایع نمیشه، آقا اگه تو این راه بمانید کاراتون ضایع نمیشه. اینا کار کیاست؟ کار ایناست. تازه اینا ستون پنجم ها یه چیزای دیگه هم هستن برای اون طرف، این که دارد که یا الذین آمنوا لا تقولوا اخوانم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزلا او کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا لیجعل الله ذلك حسرتا فی قلوبهم. اینا یکی از کاراشون این است که تو دل اون طرفی ها حسرت ایجاد میکنن، یعنی تو دل اونا رو خالی میکنن، تو دل اینا رو روشن میکنن، یعنی نگید که اینا رو ما از دست دادیم. لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. اینا دل اون وریا رو خالی میکنن، دل این طرفی رو روشن میکنن، تازه اینا کاراشون از این به بعده. ولی اینو بدونید، ما لازم است که اون محبتمون اگر تام شده، اگر بزرگ شده این محبت نسبت به اهل بیت در ما، بیایم به مبارزه با فرعون ها فکر کنیم تو همین مدت زمان عمری که داریم دیگه. اگر هم این کار رو نمی کنیم یا این نیت رو نداریم، بالاخره یه حدی محبت داریم دیگه، همون حدی که محبت داریم. نمیخوام بگیم اونا که ها کسایی هم که مؤمنین نشستم، خدا در قرآن گفته که اینها کلن وعد الله الحسنا علی و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. یه فاصله یعنی اینا. انشالله که خدا این شهدا رو در اعلی علیین جا بده و انشالله استبشاری که اینها به ما میکنن و تکلیفی که بر ما میکنن و اینی که دلی که از ما قرص میکنن که بفهمیم که این مسیرها جواب میده، باید به نتیجه برسیم. اینا استبشار اینهاست و طاقت آوردن و انسان تو این مسیرها طاقت بیاره، مثل میمون گیر نیفته، چون که این خواسته های حقیر با آدم رو میکنه، رفته رفته این پست و مقام ها و چه و چه و اینها آدم رو میکنه. انشالله که اینجوری خدا انشالله به پدرشون، مادرشون، همسرشون صبر بده و اجر بده که اینها جزو افراطن. توی روایات ما دارد که فرط مؤمن وقت اگه میخواد بره بهش، یه فرطی، یه کسی عزیزی وقت دستش میره، اون میره پیش قراول و درهای بهشت رو باز میکنه برای اون پدر مادر، برای اون همسر. انشالله خدا به همشون اجر بده، همشون صبر بده. و بالاخره ایشون اگه فرض بفرمایید اینجوری نمیشد، شهید نمیشد، ممکن توی تصادف میمرد. نگیم یه های بی خود از دست رفت، جونش از دست رفت، مرگ نابهنگام شد، نه، به هنگام برای خدا رفت و قتلو فی سبیل الله شد. خدا خوشا به سعادت این عزیز. یه صلواتی بر محمد بفرستید.